په بلې خبرونه کې په خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. من یقین دارم که خسته شدین به خاطر از اینکه مشکلات تکنیکی که داشتیم. شما
لامپ زایدی
هنوز هم وجود داره و من هم به این مشکلات روبرو هستم. ببینیم ما چی کرده میتونیم. فعلا ساعت 9 صبح هست، صدای ما را از وقتی آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و آرزوی صحت و سعادت شما، این برنامه را آغاز میکنیم. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان کوشش میکنیم در مورد بیانات اخیر شورای عالی صلح افغانستان مطلبی داشته باشیم و به دنبال آن گزارش خواهیم داشت در مورد دستاوردهای و فعالیت‌های این شورا در یک سال گذشته و مطالب دیگر. اما قبل از آن که بپردازیم به این مطالب، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب‌زاده.
سرخط خبرها. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که زمینه پیوستن مخالفین مصالح دولت با مسیر صلح و آشتی را مهیا ساخته اند. مقامات ولایت پروان میگویند که هیئت اعزامی وزارت داخله به خاطر تحقیق رویداد نوروز در این ولایت به مرکز پروان رسیده اند. و وکیل مدافع پرویز مشرف رئیس جمهور قبلی پاکستان میگوید که آقای مشرف اسناد قانونی ضمانت را دریافت کرده است. شورای عالی صلح افغانستان آرزومند است که تلاش‌های صلح امسال نتیجه را در قبال داشته باشد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می‌افزاید که این شورا زمینه پیوستن مخالفان مسلح با مسیر صلح و آشتی را مهیا ساخته است. محمد معصوم استانگزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به شمول افتتاح دفتر برای طالبان، پیشرفت‌های به سوی مذاکرات صلح صورت گرفته که باعث امیدواری بیشتر در سال 1392 هجری شمسی خواهد شد. او همچنان گفت که شورای عالی صلح نقش روحانیون و مشران قومی را در تقویت صلح درک می‌کند و تماس با آنها در پلان کاری امسال این شورا شامل است. هرچند رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می‌گوید که همه گروه‌های سیاسی حق گفتگو درباره مسائل مهم کشور را دارند، ولی تأکید می‌کند که گفتگوهای رسمی تنها از صلاحیت‌های شورای عالی صلح می‌باشد. مقامات ولایت پروان میگویند که هیئت اعزامی وزارت داخله به خاطر تحقیق رویداد نوروز در این ولایت به مرکز پروان رسیدند. عبدالبصیر سالنگی والی پروان امروز به رادیو آزادی گفت که به زودی نتیجه تحقیق روشن خواهد شد و افراد دخیل در قتل ملکی ها در این ولایت مجازات خواهند شد. به روز اول حمل سال 1392 هجری شمسی در درگیری دو گروه مسلح غیر مسئول در گلغندی ولایت پروان، سه فرد ملکی کشته و دو نیروی امنیتی زخمی شدند. یک روز پس از این رویداد شمار از باشندگان پروان در شهر چاریکار مظاهره کرده و خواهان مجازات عاملان این رویداد شدند. مظاهره کننده ها گفتند که اگر به خواستشان پاسخ مثبت دادن نشود و عاملان این رویداد زندانی نگردند، آنها شهرهای کابل شمال را مسدود خواهند کرد. مقامات امنیتی کنر میگویند که در عملیات در ولسوالی نرنگ این ولایت به شمول سه پلیس افغان، برخی از طالبان مسلح نیز کشته شدند. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت که این عملیات روز گذشته در دره بادیل ولسوالی نرنگ به خاطر پاکسازی منطقه از وجود طالبان مسلح آغاز شد و میگوید که در این عملیات به مخالفان مسلح تلفات وارد شده است، اما از رقم دقیق آن چیزی نگفت. آقای سمیم میگوید که در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. و ایصف میگوید که یک سرباز آنها در شرق افغانستان کشته شده است. در اعلامیه مطبوعاتی نیروها گفته شده که این سرباز دیروز در اثر یک انفجار جان باخت. در اعلامیه پیرامون هویت سرباز و محل دقیق رویداد چیز گفته نشده است. در سال روان میلادی بیش از 20 سرباز نیروهای خارجی در افغانستان کشته شده اند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وکیل مدافع پرویز مشرف رئیس جمهور قبلی پاکستان میگوید که آقای مشرف اسناد قانونی ضمانت را دریافت کرده است. از سال 2008 به این سو که پرویز مشرف از قدرت برکنار ساخته شد، بیشترین وقت خود را در لندن و دبی سپری کرده است و ای گفته است که در نظر دارد تا به روز یکشنبه عازم شهر کراچی شود و در انتخابات عمومی ماه می پاکستان سهم بگیرد. جنرال مشرف متقاعد در سال 2007 به خاطر ترور بی‌نظیر بوتو و قتل رئیس بلوچستان این کشور در سال 2006 و به سبب برطرف ساختن قاضیان تحت تعقیب قرار گرفت. اسرائیل و ترکیه بر تحکیم روابط خدشه‌دار شده ایشان موافقه کردند. این پیشرفت دیپلماتیک در حال صورت می‌گیرد که صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی با همتای ترکیه‌اش از وی به خاطر کشته شدن 9 فعال ترکی در یک حمله در اسرائیل معذرت خواست. گفته می‌شود که باراک اوباما در نخستین سفرش به اسرائیل زمینه مکالمه تلفنی اسرائیل با ترکیه را مساعد ساخت. قابل ذکر است که اسرائیل و ترکیه دو کشور متحد منطقوی آمریکا به حساب می‌آیند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار با شی جین پینگ رئیس جمهور تازه منتخب چین ملاقات کرد. آقای پینگ هم اکنون در یک سفر رسمی در روسیه به سر می‌برد. در آستانه این سفر مسکو رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت روابط میان روسیه و چین هیچگاه بهتر از امروز نبوده است. میزان داد و ستد تجارتی میان روسیه و چین در سال 2012 به طور بی‌سابقه به بیش از 88 میلیارد دلار می‌رسید. چین در 3 سال گذشته بزرگترین شریک تجارتی روسیه بوده است. و دانشمندان میگویند کائنات کهن‌تر از آن است که قبلا فکر می‌شد. معاینه دقیق‌تر از شعاع‌های کوچکی که از خلقت کائنات باقی مانده نشان می‌دهد که خلقت کائنات به حدود 13.8 میلیارد سال پیش می‌رسد. این رقم نشان می‌دهد که کائنات 100 میلیون سال پیشتر از آن که قبلا تخمین زده شده بود خلق شده است. این دریافت‌ها نتایج نخستین تحلیل اطلاعاتی است که توسط اداره فضایی اروپا گردآوری شده است. از توجهتون یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه صبح است. شما می توانید رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. طوری که قبلا هم گفتیم مشکلات تکنیکی وجود دارد، اما باز هم کوشش میکنیم که برنامه های جالبی را بر شما شنوندگان گرامی تقدیم کنیم. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بعضی از گروه های اپوزیسیون سیاسی افغانستان گفتند که با طالبان تماس گرفته و در مورد صلح صحبت کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هرچند گروه های سیاسی در افغانستان حق دارند با طالبان تماس بگیرند و در موضوع صلح صحبت کنند، اما پروسه صلح افغانستان باید تحت نظر و رهبری شورای عالی صلح انجام شود. شورای عالی صلح همینطور امیدواری اظهار کرده است که در سال جاری کوشش‌های صلح به نتایج خواهد رسید. جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که آرزومندند که تلاش‌های صلح امسال به نتیجه برسد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که این شورا زمینه پیوستن مخالفان مسلح با مسیر صلح و آشتی را مهیا ساخته است. محمد معصوم استانگزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که به شمول افتتاح دفتر طالبان، پیشرفت‌های به سوی مذاکرات صلح صورت گرفته که باعث امیدواری بیشتر در سال 1392 هجری شمسی می‌شود. در چند روز اخیر گزارش‌های از گفتگو میان گروه‌های اپوزیسیون دولت و نمایندگان حزب اسلامی جناح حکمتیار و طالبان نشر شدند. اگرچه طالبان خبر هر نوع گفتگو با اپوزیسیون دولت را رد کردند، ولی سید حامد گیلانی سخنگوی شورای همکاری گروه‌های اپوزیسیون گفت با طالبان و حزب اسلامی حکمتیار تماس گرفته شده است. گیلانی گفت که با طالبان نزدیک به ملا محمد عمر تماس برقرار شده است. هرچند رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید که همه گروه‌های سیاسی حق گفتگو درباره مسائل مهم کشور را دارند، ولی تاکید میکند که گفتگوهای رسمی تنها از صلاحیت‌های شورای عالی صلح میباشد. آقای استانگزی نقش روحانیون و بزرگان قومی را در تقویت صلح مهم دانسته میگوید که تماس با آنها در پلان سال جاری شورای عالی صلح شامل میباشد. شناسان به این باورند که بدون همکاری صادقانه پاکستان تلاش‌های صلح در افغانستان کدام نتیجه نخواهد داشت. استانگزی گفت که برای جلب اعتماد کشورهای همسایه تماس‌ها به سطح منطقه گرفته خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم گزارش دیگری داریم درباره تلاش‌های صلح. شماری از آگاهان امور سیاسی افغانستان میگویند عوامل مختلف سبب بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های صلح در سال 1391 در افغانستان شدند. به باور آنان در این سال بازار گفتگوهای صلح بسیار گرم بود و مردم نیز انتظار تامین صلح و ثبات در کشورشان را داشتند. با این حال احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان را مقصر می‌دانند که طرح مناسب برای صلح نداشته و نیز پاکستان در این راستا همکاری صادقانه نکرده است. اما مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند با وجود برخی از مشکلات در این سال آنان دستاوردهای نیز داشتند. سید فضل محمد بها گزارش می‌دهد.
با آنکه مردم افغانستان انتظار داشتند تا تلاش‌های صلح در جریان سال 1391 شمسی به نتیجه برسد، اما با پایان این سال روشن شد که این تلاش‌ها فقط در حد گفتار باقی ماندند. به گفته تعداد از آگاهان سیاسی تا اخیر این سال، بازار گفتگوهای صلح بسیار گرم بود، اما با وجود تلاش‌های زیاد حکومت افغانستان نتوانست طالبان مسلح را به میز مذاکره بکشاند. وحید مجده، یکی از این آگاهان، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی به نتیجه ماندن تلاش‌های صلح موجودیت بعضی از موانع به سطح ملی و بین المللی بوده است.
یکی از مشکلات عمده ای است که طالبان هم هر نوع مذاکره با حکومت افغانستان رد کردند و در حالی که حکومت افغانستان تاکید داشت که باید این کار تحت حکومت افغانستان صورت گیره. از طرف دیگه آمریکایی ها هم با وعده‌ای که به طالبان داده بودند که دفتر قطر را باز میکنند به اون وعده هم عمل نکردند. بنابراین امیدی که به این پروسه بود همچنان به ناامیدی بگرایه.
در اوایل سال 1391 یک هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار برای انجام مذاکرات صلح به کابل آمد، اما پس از چند بار رفت آمد این هیئت سرانجام این گفتگوها نتیجه را به همراه نداشت. در جریان این سال امیدواری ها برای آغاز گفتگوها با طالبان نیز بیش از حد بود. حتی حکومت افغانستان با گشایش یک دفتر برای آنان در قطر نیز موافقه کرد. سال 1391 شاهد رهایی بیش از 20 زندانی طالب از زندانهای پاکستان نیز بود که بعد از سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با آن کشور در این زمینه توافق صورت گرفت. اما پاکستان ملا عبدالغنی برادر را که فرد مهم برای گفتگوهای صلح افغانستان خوانده می شود تا هنوز هم در زندان نگه داشته است. با این حال فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی در کنار ضعیف خواندن استراتژی حکومت در خصوص روند تلاش‌های صلح می گوید که پاکستان هم در این عرصه همکاری صادقانه نکرده است.
هنوز پاکستان به صورت بسیار بازیگرانه با این موضوع برخورد کرده و هیچ تغییری در استراتژی اساسی خود به وجود نیاورده و همچنان از گروه‌های مسلح مخالف به اسی وسیله و ابزاری دامنزدن به تشنجات افغانستان و ایجاد ناامنی استفاده کرده و باید پاکستان وادار شود که از این مسائل دست برداره.
در اواخر سال 1391 شمسی، شماری از اعضای شورای عالی صلح، طالبان و احزاب مخالف سیاسی حکومت در نشست حضور یافتند که برای گفتگوهای صلح افغانستان از سوی یک انستیتوت تحقیقاتی فرانسه در پاریس راندازی گردید. پس از آن نشست دیگر در شهر دبی امارات متحده عربی نیز برگزار شد که برخی از اعضای احزاب مخالف سیاسی حکومت آقای کرزی نیز در آن شرکت کردند. حکومت افغانستان راندازی همچون نشست‌ها را رد کرده و تأکید نمود که این نشست‌ها باید از سوی شورای عالی صلح این کشور برانداخته شود. اما برگزاری چنین نشست‌ها مردم افغانستان را برای برقراری صلح در کشورشان بسیار امیدوار ساخت. شماری از افغان‌ها نیز به این مسئله اشاره می‌کنند.
محمد اسرار پور هستم، یکی از باشندگان افغانستان. بدون شک تا حدودی مؤثر بوده و در اصل عمیق‌تر نتونسته کاری بکنه برای صلح افغانستان.
من امین هستم. به نظر من نتیجه نداده و انگیزش ما گمان می‌کنم که عدم اراده کسایی که در رأس امور هستند برای آوردن صلح است.
در این سال رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا نیز در لندن تعهد کردند که تا 6 ماه آینده باید روی تلاش‌های صلح در افغانستان به یک توافق برسند. اما به دنبال توافق سران سه کشور در نشست سه جانبه لندن، مولانا طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان اعلام نمود که در نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان که قرار بود در کابل برگزار گردد شرکت نمی کنند. این اظهارات آقای اشرفی عکس العمل تند حکومت افغانستان را در پی داشت و بسیاری از افغان‌ها گفتند که پاکستان حاضر به همکاری صادقانه در روند صلح نیست. از سوی هم شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند که این شورا در سال 1391 دستاوردهای نیز داشته است. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح:
ولایتی کمیته چی لری از طریق کمیته های ولایتی برای بسیاری از مردم رسیدگی صورت گرفت. به آنان قناعت داده شد و تعداد زیاد افغان ها با دولت یکجا شده و سلسله جنگ کاهش یافت. مسئله دوم این است که به پاکستان سفرهای زیادی انجام شد و تلاش صورت گرفت تا همکاری آن کشور جلب گردد. آنان نیز در بخش ملکی و نظامی تعهد همکاری را نموده اند. همچنان در قسمت آزادی زندانیان از زندان های پاکستان و حذف نام آنان از لیست سیاه هم کار شده است.
رئیس جمهور حامد کرزی نیز در جریان سال 1391 شمسی از مخالفان مسلح چند بار خواست تا از جنگ دست کشیده و به روند صلح یکجا شوند. خواسته که با جواب منفی مخالفان مسلح همراه بود و تاکید آنان این بود که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند. در این حال رئیس جمهور کرزی در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل گفت که طالبان حملات انتحاری را در افغانستان در خدمت به آمریکا انجام می دهند.
طالب هم هر روز با امرای امریکا در صحبت است، ولی در کابل و در خوز باز بم منفجر میکنه که ما با امریکا قوت خود نشان بدیم. نه خیر، قوت نشان دادن با امریکا نبود، در خدمت با امریکا.
این اظهارات آقای کرزی از سوی مقام های امریکایی و طالبان مسلح رد شد و نیز عکس العمل تندی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشت. حکومت افغانستان پیوسته از پاکستان خواسته است تا رهبران طالبان را که در آن کشور بسر میبرند وادار به مذاکرات صلح سازد. اما با وجود تعهدات مقامهای پاکستانی در این خصوص، آگاهان سیاسی به این باورند که پاکستان سیاست دوگانه را در برابر افغانستان بازی می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند میگوید که در ولسوالی مارجه این ولایت حمله بر طالبان صورت گرفته که در اینجا چندین نفر از افراد طالبان کشته شدند. الیاس دایی در خط تلفن است و از او میپرسیم که موضوع از چه قرار است و این برخورد دقیق در کجا رخ داده. آقای دایی، معلومات تازه شما در مورد چی است؟
مقامات دولتی گفت است که دیروز در ولسوالی مارجا در منطقه تریخنور حوالی کمپین محو کوکنر حمله را از سوی طالبان مسلح دریافت کرده که چندین ساعت هم طول کشیده و در این حمله 12 تن از طالبان مسلح کشته شده و همچنان به نیروهای افغان کدام آسیبی نرسید. البته این منطقه است که چند پیش برش عملیات هم صورت گرفت و پست‌های دولتی و ایران جاتگر سخت، اما تنوز دولت و حکومت نتانسته وجه امنیت برقرار کنه. اما مقامات ولسوالی مارجه رو گفتیم جنگ بخاطر محو کوکنار است و افراد مسلح که جنگ میکنه میخواد امنی کشورهای کوکنار خود حبس بکنه رو بجه. و یک چیز دیگر میخواییم اشاره کنم ایسته که طالبا گفته است که درباره انفجاری که دو روز پیش در ولسوالی مارجا در مابین یک مدرسه صورت گرفته بود و 5 نفر از این طالبای که اونجا درس میخواند کشته شده و 6 هم زخمی شده، طالبا گفته است که ما داری برای تکتات میکنم و فعلا نمیتونیم را تایید کنیم که این انفجار ناشی از واسکت انفجاری بوده که افراد مسئول پی ترینینگ بوده.
تشکر الیاس دایی. یک سوال داشتم که در این برخوردهایی که در این منطقه شده به مردم ملکی کدام آسیب نرسیده؟
البته حکومت و مسئله دولتی خبر داده است که در این جنگی که چند ساعت طول کشید به نیروهای افغان و افراد ملکی کدام آسیب نرسید، اما در کل یک اشاعات وجود دارد که در این مناطق اکثر اوقات افراد ملکی که زرهای کوکنار را کش کرد بخاطر که یعنی افراد دولتی که میره اونجا کمپین میکنه به تعلویش یعنی در مقابل کمپین محل کوکنار افراد ملکی ساب میشه و جنگ میکنه، اما تنوز افراد حکومتی یا تایید نکره که مردم کشتش دهنه.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که در مورد کشته شدن چندین طالب در عملیات برای تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی مارجه ولایت هلمند خبر می داد. حالا هم گزارش دیگری داریم با وصف مشکلات امنیتی و فساد اداری در افغانستان. اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید که در سال 1391 هجری شمسی روند سرمایه گذاری در افغانستان 26% بیشتر شده است. سحر لیوال از استودیوی کابل گزارش میدهد.
با آنکه گزارش ها از ناامنی و انتقال سرمایه به خارج از کشور در سال 1391 خبر می دهند، اما اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از پیشرفت های چشمگیر اقتصادی سخن می زند. روح الله اشرت احمدزی سخنگوی اداره آیسا به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال 1391 هجری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ولایت های مختلف افغانستان حدود 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. آقای احمدزی فراهم شدن زمینه خوب سرمایه گذاری و حمایت حکومت را از عوامل افزایش سرمایه گذاری در این کشور خواند.
سرمایه گذاری در سال 1391 تقریبا 26% افزایش یافته و این سرمایه گذاری در بخش های مختلف بوده که میتونیم از اونها ببریم. در بخش معادن بوده، در بخش زراعت، خدمات و همچنان صنعت این بخش است. و این که اداره آیسا این مکلفیت خود میدانه که در بخش های مختلف از سرمایه گذارای ماست به خاطر جلب سرمایه گذاری اما فرصت های سرمایه گذاری بر از معرفی میکنه و بر از اونا زمینه سرمایه گذاری مساعد ساخته.
به گفته آقای احمدزی هیچ گونه سرمایه در سال 1391 به بیرون از افغانستان انتقال داده نشده و آنان تلاش کردند تا توجه تجار به سرمایه گذاری در داخل کشور را جلب نمایند. مسئولین اداره آیسا میگویند که آنان در سال 1391 مشکلات زیاد تجار و سرمایه گذاران را در بخش زمین، برق و پارک های صنعتی حل کردند و تلاش های آنان در زمینه جریان دارد. وزارت مالیه افغانستان نیز از پیشرفت های خوب اقتصادی سال 1391 سخن زده و میگوید که عواید این سال در مقایسه با سال گذشته 11.5% افزایش یافته است. وحید الله توحیدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه در این سال کشورهای همسایه سبب ایجاد برخی مشکلات ترانزیتی در بنادر این کشور شدند، اما با آن هم به گفته وی رشد اقتصادی در کشور وجود داشته است. او همچنان گفت که حکومت افغانستان در سال 1391 هجری نزدیک به 113 میلیارد افغانی را از عواید و گمرکات به دست آورده است.
نظر به تحلیل بانک جهانی و دیگر نهادهای جهانی، 11.5% رشد اقتصادی افغانستان در شکل یک دستاورد بسیار خوب بوده که و عواید عمومی در سال مالی 1391 ماه حدود 84 میلیارد افغانی که در نظر به 9 ماه یک سال 1390 که در 71.4 میلیارد افغانی بود، حدود 12 میلیارد افغانی افزایش در سال مالی 1391 12 میلیارد و یا تقریبا 17% افزایش مالی بودجه بوده.
در سال 1391 هجری کنفرانس های زیاده در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان برگزار گردیده که کنفرانس توکیو از مهمترین این نشست ها به شمار می رود. این کنفرانس در دهم ماه سرطان سال 1391 هجری در کشور ژاپن برگزار گردید و کشورهای کمک کننده برای 5 سال آینده با افغانستان 16 میلیارد دلار کمک تعهد کردند. اما شماری از آگاهان مسائل اقتصادی با مسئله پیشرفت اقتصادی در سال 1391 موافق نیستند و آن را دور از حقیقت می دانند. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال 1391 کمک های جامعه جهانی کمتر بوده و بودجه انکشافی حکومت نیز فقط 30% به مصرف رسیده است.
سال 1391 نسبت به سال 90 رشد اقتصادی، پیشرفت اقتصادی بهتر نبوده. چطور ما بودجه را در کل کاهش بدیم برای پیشرفت اقتصادی و ادعا کنیم که امسال دستاوردها پیشرفت اقتصادی هم صورت گرفته؟ ادعای دروغین است و کشوری که 30% بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانه و ادعا هم بکنه که من پیشرفت اقتصادی داشتیم به باور من خیلی خنده آورم.
از سوی دیگر شماری از باشندگان شهر کابل نیز به مسئله انکشاف اقتصادی به دیده شک می نگرند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر به گونه واقعی پیشرفت اقتصادی وجود می داشت، پس به گفته آنان چرا روز به روز سطح بیکاری و نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در کشور بلند می رود؟
از لحاظ شاخص های پیشرفت اقتصادی ما در افغانستان هیچی نداریم. یک تعداد افراد با گرفتن پروژه های دولت و سرمایه های هنگفت بلدار شدن، یعنی بلند منزلا را جور میکنن، پیسه های مردم را حیف و میل میکنن. امینا خوشحال هستن و میگن که تجارت پیشرفت کرده.
زمانگ خلق و امداوز دیر بیکار دی او پو میلیاردو دالرونه دلتا مصرفی گی، بیا هم زمانگ خلق و تا کار نپیدا کیگی.
حکومت افغانستان قبل از این نیز از پیشرفت‌ها در بخش اقتصادی خبر داده است، اما برخی از آگاهان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با انتقاد از کارکردهای حکومت در این بخش می‌گویند که توجه به کارهای بنیادی نشده است. آنان می‌گویند که بخش اعظم کمک‌های جامعه جهانی به جیب‌های شخصی افراد رفته و از سبب سطح بلند بیکاری جوانان به کشورهای دیگر برای دریافت کار می‌روند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:25 صبح است به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرخنده احمدی در استودیوی کابل است و مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
شماری از روزنامه های چاپ کابل در کنار سایر مسائل، مطالب و تبصره هایشان را به دستاورد های رئیس جمهور کرزی از سفر به ترکمنستان و چگونگی روند صلح با مخالفان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا به استناد از سخنان رئیس جمهور کرزی که به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی در ترکمنستان اظهار داشته، نوشته است تجلیل مشترک جشن باستانی نوروز راه را برای توسعه همکاری های منطقوی هموارتر می سازد. روزنامه در ادامه این مطلب به نقل از رئیس جمهور نوشته، این چنین نشست ها به افغانستان و همسایه هایش کمک می کند تا گام های مفید در خصوص توسعه روابط فرهنگی و تحکیم روابط منطقوی بردارند. روزنامه ویسا در یک مطلب جداگانه به نقل از شورای عالی صلح نوشته، در سال جدید به نتایج مذاکرات صلح خوشبین استیم. به نوشته روزنامه، اعضای شورای عالی صلح میگویند دستاوردها در بخش مذاکرات صلح در سالی که گذشت بیشتر بود. با گفته اعضای این شورا، همین مسئله سبب شده تا امیدواری ها برای صلح با مخالفان در سال 1392 بیشتر گردد. این روزنامه به نقل از یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان نوشته که بر نقش مثبت عالمان دین و بزرگان قوم در روند صلح با مخالفان دولت تأکید کرده است. به نوشته روزنامه، شورای عالی صلح در نظر دارد تا در سال جدید با عالمان دین و بزرگان قوم در این خصوص به تماس شود. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به ترکمنستان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشن باستانی نوروز نوشته است، تا این سفر بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز شده است. روزنامه نوشته است رئیس جمهور کرزی سران کشورهایی را که در این جشن شرکت کرده بودند به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد و خواهان توسعه روابط اقتصادی، تجارتی و ترانسپورتی میان کشورهای منطقه شد. روزنامه ملی باور نیز در یک مطلب دیگر چگونگی روند گفتگوهای صلح را به بحث گرفته است. روزنامه می نویسد وزارت خارجه پاکستان گفته در سالی که گذشت در روند مذاکرات صلح با مخالفان در افغانستان پیشرفت‌های به چشم می خورد. روزنامه در ادامه به نقل از جلیل عباس معین وزارت خارجه پاکستان نوشته کشورش از تمام تلاش‌های شورای عالی صلح افغانستان حمایت می‌کند که باعث می‌شود پروسه صلح در افغانستان پیروز شود. روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته است رئیس جمهور کرزی در سفرش به ترکمنستان از کشورهای آسیای میانه خواست تا در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری کنند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور گفته است در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد تر است. روزنامه به نقل از برخی از آگاهان عرصه اقتصاد نوشته سرمایه گذاری های خارجی می تواند برای افغانستان ارزش حیاتی داشته باشد. این آگاهان از دولت می خواهند تا در این بخش بیشتر زمینه سازی کند. با باور روزنامه نویس، برای جلب سرمایه بیشتر به افغانستان، چیزی که بسیار مهم است، حکومت داری است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فرخنده احمدی بود با مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. با مشکلات تکنیکی که ما روبرو هستیم در نشر برنامه ها بعضا از استودیوی کابل وقفه ها صورت میگیره که ما معذرت میخواییم و امیدواریم که به زودترین فرصتی مشکل حل شد و ما بتانیم برنامه های خود به طور عادی به نشر برسانیم. حال رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. جمشید حبیب‌زاده در استودیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که زمینه پیوستن مخالفان مسلح با مسیر صلح و آشتی را فراهم ساخته اند. هیئت اعزامی وزارت داخله به خاطر تحقیق کشته شدن 3 فرد ملکی در چاریکار از سوی 2 گروه مسلح غیر مسئول به پروان رسید. ایساف میگوید که اکثر باز آنها در شرق افغانستان کشته شد. قرار از پرویز مشرف رئیس جمهور قبلی پاکستان به روز یک شنبه به خاطر اشتراک در انتخابات عمومی آن کشور عازم شهر کراچی شود. و اسرائیل و ترکیه بر تحکیم روابط خدشه‌دار شده‌شان موافقه کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به میز مدور رادیوی آزادی.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم. در میز مدور این هفته رادیو آزادی در مورد جنجال بر سر مسوده قانون انتخابات و اثرات منفی تأخیر در تصویب این قانون بر انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با مهمانان ما، هر یک نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات، شاه محمود مل عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا و شهزاده شاهد عضو شورای ملی بحث و گفتگو میکنیم. اما قبل از همه باید گفت که مسوده قانون انتخابات که متشکل از 13 فصل و 70 ماده می باشد، با تاریخ 22 قوس سال جاری پس از یک سلسله تغییرات از سوی شورای وزیران به ولسی جرگه فرستاده شد. اما تا حالا از تصویب آن خبر در دست نیست. با تازگی به روز دوشنبه شماره از اعضای شبکه جامعه مدنی در مقابل شورای ملی تجمع کرده و خواستار تعدیل این قانون شدند. آنها گفتند که در مسوده قانون انتخابات موارد گنجانیده شده که بیانگر تعرض آشکار و علنی در قانون اساسی و حقوق مردم افغانستان می باشد. در گذشته احزاب سیاسی نیز به خاطر تعدیلات در پیشنویس قانون انتخابات ابراز نگرانی کرده و از شورای ملی خواستند تا هرچه زودتر این قانون را بررسی و تصویب کند. مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان نیز هشدار دادند که اگر مسوده قانون انتخابات به زودی تصویب نشود، آنها مجبور خواهند شد تا انتخابات ریاست جمهوری را به اساس فرمان قبلی رئیس جمهور کرزی برگزار کنند. به اساس گفته های کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام رای دهندگان در ماه ثور سال 1392 و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال 1393 انجام می شود. نخست از شما میپرسم آقای شاهد، چرا تا حالا این قانون به تصویب نرسیده؟ آیا در پس پرده کدام حرفی است و یا نیاز بوده که چنین شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با همه شنوندگان محترم و با شما میمانه سلام میگم. خوشبختانه که مسوده قانون انتخابات به ولسی جرگه رسید و پرسانم کردیم که توضیح شده با کمیسون های ولسی جرگه، مگر تا حال زیر بحث نیامده به این خاطر که مسوده که به ولسی جرگه رسید تعطیلات آمد و بعد از تعطیلات انتخابات اعتداری ولسی جرگه بود. حالی که به ولسی جرگه رسید و توضیحم شد، به نظر ما و به فکر ما ولسی جرگه متحد است، بسیار به دقت مطالعه میکنه و با او اصلاحات و تعدیلات که از در طرح قانون انتخابات آمده او میبینه، او تعدیلات و اصلاحات که ولسی جرگه میخواه او هم زیر بحث میه و تالار یا به جلسه عمومی میه انشاءالله.
تشکر.
دقت و به زودی تصویب میشه انشاءالله اول عزیز.
یعنی پیش از تعدیلات که شما داشتین، پیش از این وقت مناسب برای تصویب این قانون ولسی جرگه نداشت؟
بلی پیش از این یعنی وقت نبوده که تصویب شو، چرا که نیامده به ولسی جرگه. حالی که به ولسی جرگه رسید، ولسی جرگه ما گفتیم که چون قانون انتخابات، قانون انتخابات بسیار مسئله، قانون انتخابات مسئله حیاتی است، نظام سیاسی ما شما یعنی استوار به
بسیار تشکر بازم به شما.
جرگه در مجموع شورای ملی متحد است که به زودی قانون تصویب شود.
زنده باشین. آقای نور، آیا طویل شدن زمان تایید و اصلاحات مسوده قانون انتخابات تاثیرات منفی را بر انتخابات ریاست جمهوری پیشرو خواهد گذاشت به نظر شما؟
بله، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. شما در جریان هستند که در نظام های دموکراتیک بعد از قانون اساسی مهمترین قانون، قانون انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات هم برای تاکید کرده و تاکید میکنه که نماینده های مردم در ولسی جرگه هر چی زودتر باید طرح قانون انتخابات در اجنده خود شامل بسازه و ایره تصویب کنه. ای خواست دیرینه کمیسیون مستقل انتخابات بوده و است. شما میفهمید که در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی داریم، در سال 2015 انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی توسط کمیسیون مستقل انتخابات طرح‌ریزی شده. با اساس قانون اساسی کشور ما، شما ولسی جرگه نمیتونه که در سال آخر خود قانون انتخابات در اجنده خود شامل کنه. بنان این مدت زمانی که فعلا در دسترس ولسی جرگه است باید از استفاده کنه، قانون طرح قانون انتخابات را به تصویب برسانه و همچنان یک سلسله مکانیسم های مشخص توسط کمیسیون مستقل انتخابات همراه با احزاب سیاسی و جامعه مدنی در نظر گرفته شده که اگر او مکانیزم ها در قانون انتخابات گنجانیده شد و ما مطمئن هستیم که انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای ولایتی به شکل بهتر صورت میگیرد. غیر از این موضوع دیگه که بسیار مهم و اساسی است، شما میفهمین که موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی است. با اساس تخویمی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده، باید پیش از اول سنبله 1392 ما کمیسیون شکایت انتخاباتی را داشته باشیم. زمانی که کاندیدا چه بر ریاست جمهوری و چه هم برای ولایتی ثبت نام میکنه، در مورد تایید یا رد از این کاندیدا کمیسیون شکایت انتخاباتی یک سلسله صلاحیتات خود داره که موضوعی که هنوز هم بین حکومت افغانستان و ولسی جرگه حل نشده، موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی است که هر چیز زودتر باید این مسئله برش رای حل پیدا شد و این برای از این موضوع مک صورت بگیره.
یعنی تا فعلا تأخیر صورت گرفته در تصویب این دو مسوده؟
خب ما تأخیر گفتن هم میتونیم به خاطر از این که شما در جریان هستین که مدت کم میش از افتتای ولسی جرگه انوز بحث داشتن بلای حیات اداری ولسی جرگه که خوشبختانه او هم بالاخره انتخاب شد و یک سلسله موضوعات که ما از تاریخ مطبوعات میشنویم، موضوع امتحان کنکور بود که همه روزه بلای از او بحث کردن، ولی ما ترجیح میتیم و تأکید میکنیم که هر چی زودتر طرح قانون انتخابات در جانده خود شامل بسازن و بالای از این صحبت داشته باشن که این یکی از مهمترین موضوع برای تمام افغان ها در حقیقت است.
اگر همونطور خواست شما برآورده نشه و این دو قانون، دو مسوده تصویب نشه از طرف ولسی جرگه، چی تاثیرات منفی را خود گذاشت بالای انتخابات آینده؟
خب اول امیدوار هستم که نماینده های مردم در ولسی جرگه متوجه از این موضوع شوند، بخصوص اهمیت روند انتخابات که بر تمام افغان ها بسیار مهم است، نه تنها بر افغان ها، حتی بر تمام دنیا انتخابات افغانستان مهم است. اگر احیانا این کار صورت نگیره، ما شما میفهمیم که قانونی که فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات نافذ است، قانون فرمان تقنی است. تقویمی که به توسط کمیسیون مسائل انتخابات ترتیب شده با اساس همین فرمان تقنی ترتیب شده. ما ناگزیر هستیم که با اساس همین فرمان تقنی انتخابات این در برگزار کنیم، ولی ما امیدوار هستیم، ناامید نشدیم، به خاطر از اینکه نماینده های مردم هم متوجه اهمیت این مسئله هستن و فکر میکنیم که در چند روز آینده شاید در اجندای خود موضوع قانون انتخابات در نظر
بسیار تشکر
ای را به تصویب خود رساند.
آقای مل، وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات به چه هدف صورت گرفته به نظر شما؟
قبل از همه سلام خدا به مهمانان گرامی در میز حاضر و از طریق ما یک به شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. یک موضوع را ما باید یادآور شوم که ما شما از تأسیس حکومت جدید که بر مبنای همو اصول فراگیری دموکراسی است که انتخابات جز از اونده عزیز تشکیل شده و ما 4 انتخابات دایر کردیم. مشکلاتی که در انتخابات های گذشته وجود داشت، نقایصی که وجود داشت، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ تکنیکی، این پروسه را نیازمند از این ساخت که اصلاحات لازم آورده شد. به خاطر از این که شما متوجه هستین انتخابات بر اساس یک فرمان تقنینی که در او هم در یک حالت ضرورت از طرف رئیس جمهور صادر شده بود، انتخابات تدویر یافت. ولی عملا ما مشاهده کردیم که نیاز است که این نظام انتخاباتی کشور اصلاح شود. اولی که تضمینات از لحاظ حقوقی، تضمینات کامل قانونی برای فعالیت‌های خود کمیسیون مستقل انتخابات واسه یک نهاد اداره کننده انتخابات ایجاد شود، نه یک فرمان تقنینی که از تضمینات لازم قانونی برخوردار نیست. ثانیا پیشنهادات جامعه مدنی و احزاب سیاسی با در نظر داشت تجارب کشورهایی که همچون مسیر قبلا پیمودن و تجارب خوبی به دست آوردن، ما با استفاده از اون تجارب و نیازهای عینی جامعه، خود جامعه مدنی، فیفا و احزاب سیاسی، طرحهایی را در هر مرحله در دسترس عامه قرار دادیم، به ارگانهای زیربطش فرستادیم و این را اذهان کردیم که نظام انتخاباتی کشور نیازمند به اصلاحات گسترده است. اصلاحات اول باید از خود قانون انتخابات تضمین شود. سیستم انتخاباتی که ما با کار میبریم کدام سیستم انتخاباتی است؟ آیا تالک از این سیستم انتخاباتی استفاده کردیم؟ چه نقایص و مزایایی را در کشور با بار داشته، با بار آورده است؟ علاوه از سیستم میکنیم شرایطی که کاندیداتوری است برای ریاست جمهوری، برای اولسی جرگه، برای شورای ولایتی، شورای قریه ها، غیر از این شرایط کمیسیون وتنگ یا کمیسیون صلاحیت بررسی کاندیدان اولسی جرگه است، مسائل مبارزات انتخاباتی است، مصارفات مبارزات انتخاباتی، کمپاین های انتخاباتی، این همه مسائل است که نیازمند به یک بررسی بسیار دقیق و همه جانبه داره و اگر بخوایم که انتخابات بهتر و
بهتر
داشته باشیم باید به همچون مسائل توجه شود.
زنده باشین. آقای شاهد، به نظر شما سرنوشت مسوده قانون انتخابات در پارلمان چه خواهد شد؟ آیا آنچنان که شورای وزیران در مورد این مسوده فیصله کرده به تصویب خواهد رسید یا تغییرات دیگه هم در این مسوده به میان خواهد آمد؟
طبیعی است که کمیسیون انتخابات و شورای وزیران شاید دقت کرده در این موضوع، چون موضوع مهم است. به نظر ما چند چیز در قانون انتخابات ضروری است که مسئله حوزه بندی است، شرایط و اوصاف کاندیدا است، برادر عزیز که ذکر کرده که رقابت چطور باشه، مسئله مصارف است و شهرت نیک است. ای اگر در قانون انتخابات جای بجای نشوه، انتخابات طبعا زیر سوال می آید. ولی در انتخابات که مشکلات زیاد بود، بعضی مشکلات از قانون انتخابات هم بود. مثلا صندوقاز یک جای بجای دیگر انتقال میکنه، در این حوزه خود یا پولنگ سٹیشن که میگه اونجا شمارش یاران نمیشه یا اون نتیجه آخری و حتمی نیست، چقدر که مدت طولانی میشه شکایت زیاد میشه و فرصت به شکایت هم میرسه.
یعنی
میبینیم که در قانون انتخابات طبعا چقدر تعدیلات ضروری است. اگر شورای وزیران این تعدیلات جای بجای کده شاید تصویب شوه، ورنه اولسی جرگه طبعا تجربه داره در این مساله، طبعا اما وکلا با انتخابات آمده، مشکلات خوب میشناسه که در این مملکت مشکلات چی است، ضرور به او مشکلات رسیدگی میکنه. قبلا به شکل وقایه در قانون انتخابات از دقت کار میگیره، ما به نظر هستم تعدیلات میایه و لازم تنظیم هم است که ولسی جرگه در مجموع ملی شورا در قانون انتخابات از بسیار دقت کار میگیره.
یعنی قانون انتخابات نیازمند تعدیلات هست؟
نیازمند است، جدی نیازمند.
بسیار تشکر، سلامت باشین. آقای نور، شما چی فکر میکنین؟ حذف کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و سپردن مسئولیت رسیدگی به شکایات های انتخاباتی به استر محکمه در مغایرت با قانون قرار نداره؟ و در مورد سرنوشت دو عضو خارجی این کمیسیون شما چی میگن؟
خب تشکر میکنم. یکی از سوالای بسیار مهم و اساسی است. شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات با اساس ماده 156 قانون اساسی ایجاد شده. برگزاری هر نوع انتخابات و نظارت از هر نوع انتخابات وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. بر علاوه از این که کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات را برگزار میکنه و نظارت از او میداشته باشه، باید یک نهاد دیگه هم ایجاد شوه که به شکایت ها و تخطی ها و تقلب رسیدگی کنه.
استر محکمه ای کار نمیتونه؟
خب اصل موضوع هست. نظر کمیسیون مستقل انتخابات در این موردی است که ما در طرحی که همراه با احزاب سیاسی و جامعه مدنی ترتیب کردیم، یک پیشنهاد مشخص را ارائه کردیم در رابطه با استراکچر یا ساختمان کمیسیون شکایت انتخاباتی که او طور تنظیم شده که یک نهاد باید ایجاد شود و این نهاد به نام نظارت از انتخابات نامگذاری شود، 5 عضو داشته باشد که یک عضو از او از حقوق بشر باشد، از کمیسیون حقوق بشر، و یک عضو از او از کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، یک عضو از او از جامعه مدنی باشد، عضو منتخب باشد، و یک عضو دیگه از افغانی تبار ملل متحد باشد، و یک عضو پنجمش هم از خود کمیسیون مستقل انتخابات باشد. مکانیزم ما طور تنظیم کردیم، ولی شما در جریان هستین که بین حکومت افغانستان و ولسی جرگه و بعدا مشران جرگه یک سلسله مشکلات با میان آمد در رابطه با ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی و بخصوص در رابطه با دو عضو در کمیسیون شکایات انتخاباتی که باید خارجی ها نباشه، که حکومت به این نظر بود و مشران جرگه هم به این نظر بود و ولسی جرگه تاکید میکرد که نه، باید دو عضو از او مربوط شد به ملل متحد. برحال طرحی که ما پیشنهاد کردیم با اساس تجارب انتخابات های گذشته در نظر گرفته شده که ملل متحد یک سهم برشان داده میشه، ولی یک عضو افغانی تبار خود باید معرفی و هم جامعه مدنی در موضوع داخل میشه و هم نهادهای که مربوط میشه به دولت افغانستان و هم عضویت از یک کمیسیون در حقیقت پیدا میگه. این طرح کمیسیون مستقل انتخابات و این نظر کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم باقی مانده، ولی این که ولسی جرگه و مشران جرگه حکومت افغانستان با چی نظر هستن و کدام نو وزیر تصویب میکنن، این مربوط میشه به خود از اون.
یعنی شما میپذیرین اگر با این صلاحیت به استر محکمه سپرده شوه؟
خب هدفی است که باید با شکایت ها و تخطی و تقلب رسیدگی صورت
میگیره. تشکر.
این مهم نیست که توسط کدام نهاد این رسیدگی صورت میگیره، ولی ما نیاز داریم که این روند با وقتش انجام شوه. وقت باید کشته نشه، تلف نشه، از بین نره، به خاطر از اینکه مدت زمانی که با اساس تقویم انتخابات اعلان شده با کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار کم است، یعنی مدت زمان کم در دسترس کمیسیون مستقل انتخابات.
بسیار تشکر. آقای مل، شما در این مورد چی میگین؟ آیا این فیصله درست است که مسئولیت بررسی به شکایت انتخاباتی به استر محکمه سپرده شده؟
تشکر. ببینین، بین یک تجربه جهانی را در این مورد بحث قرار بدیم. در بعضی از کشورهای حتی جهان سومی و حتی کشورهای بسیار پیشرفته، در جایی که توازن و تعادل قوا نهادینه شده و بستر بسیار اساس برش گذاشتن، در اوجه معمولا این مسئولیت انتخاباتی به محاکم سپرده میشه، چون محاکم منحیث یک قوه مستقل و کاملا مسلکی میتونه در اینجه عمل کنه. در کشورهایی که تازه به دموکراسی پای می نهند و یا که تجربه کافی ندارن و یا مانند افغانستان و تعادل قوا نیست به حدی که مردم تقاضا داره، نهادها و جریان های سیاسی و حکومت با آسانی میتونه که در نهاد قضایی مداخلت کنه، در نهاد اگر در چوکات خود کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل دیگه که ما فیفا او را پیشنهاد کرده بود و پیشنهادات متوسط در طریق قانون تشکیل وظایف کمیسیون مستقل انتخابات گنجانیده شد، توسط اولیچگر تایید شد، ما امیدوار هستیم که بالاخره به تصویب مشاوران جرگم بالاخره برسه. اگر مطابق با زو عمل شوه و طوری باشه که یک نهاد دائمی باشه، اعضای ازی از طریق یک روند یک پروسیجر بسیار شفاف که در اینجا نه تنها حکومت بلکه درست است که جمهور صلاحیت داشته باشه اینا را انتخاب کنه، ولی کسان دیگه هم در اینجا رول داشته باشه که جامعه مدنی، نهادهای شخصیت‌های مستقل حقوقی که یارو معرفی کنه تا نوی از تمرکز قدرت در دست یک شخص، ولی که امروز رئیس جمهور باشه رئیس جمهوری بعدی باشه، نتونه به نفع خود از استفاده کنه. زمانی که استقلالات تضمین شد، زمانی که بی‌طرفی و مسلکی بودن و غیر حزبی بودن اعضای این کمیسیون شکایت انتخاباتی تضمین شد و به شکل مستقل و تصامیم از یام منحص یک نهاد مینی مورد قبول همه قرار
بسیار تشکر.
منتها ما پیشنهاد ما این بود که این با یک نهاد دائمی باشه و در یک کمیسیون مستقل مثل کمیسیون
یاره سپردن مسئولیت بررسی به شکایت انتخاباتی به سر محکمه درست نیست.
من نمیگم که درست نیست، اگر مو شرایط اوصافی را که ما پیشنهاد کردیم مستقل باشه، اعضاش بی‌طرف باشه، غیر مسلکی نباشن و بالاخره تصامیمشان در روند یک در یک روند شفاف صورت بگیره، اگر این امکانات در داخل چوکات قوه قضاییه ممکن باشه هیچ فرق نمیکنه، اگر در چوکات کمیسیون شکایت انتخاباتی باشه هیچ فرق نمیکنه. مهم است که امو خصوصیات و شاخصه هایی را که یک نهاد ملی معتبر داشته باشه
باید تسجیل سازد. تشکر، زنده باشین. آقای شاهد، وکلای ولسی جرگه چی دیدگاه در مورد این قانون دارن؟ آیا فکر میکنین که در زمان دلخواه مسئولان کمیسیون انتخابات این مسوده به قانون تبدیل شود؟
بله، ولسی جرگه خود طرفدار است که قانون انتخابات یک قانون باشه و بسیار بخوبی تصویب شو و در تصویب هم از دقت کار گرفته شو، چرا که نظام سیاسی ما یعنی استوار به قانون انتخابات است و انتخابات اصل مهم نظام سیاسی ماست. اگر قانون انتخابات بسیار به دقت تصویب نشو، ای طور یک جنجالا باز ممیان می آید در انتخابات گذشته آمده. مسئله کمیسیون شکایات یا مسئله قضا یا ستر محکمه به نظر ما اردو ممکن است، مگر چقدر اگر کمیسیون شکایات مستقل کمیسیون جور شوه که از نام معلوم میشه طبعا راه به شکایات بسیار باز میشه، هر کس اگر شکایتش وارد است یا نیست، موضوعش قابل شکایت است یا نیست، میره به کمیسیون شکایات. اگر کمیسیون مستقل انتخابات باشه، طبعا کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کمیته انتخاباتی داره، از دیجا بررسی میشه با کمیسیون مستقل انتخابات میه با مرکز، از اینکه از نظر اوم تیر میشه، بعض اگر با کدام کاندید ضرورت پیدا میشه او شکایت میکنه. اگر ستر محکمه باشه به نظر ما که ارگان عدلی و قضایی است رسیدگی میتانه،
یعنی بهتر
طبعا است. طبعا او موارد که مربوط انتخابات است و مبارزه انتخابات، او خود کمیسیون انتخابات میتانه که به او رسیدگی میکنه. البته موارد که قسم صبغه جرمی داره او بستر محکمه را میره، یه مسئله چقدر از طول برمی آید و بسیار طولانی نمیشه. کمیسیون شکایت ای طورم شده که مردم پیکر میکنه کندم که کمیسیون انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون شکایت ای از یک مورد بررسی میکنه. طبعا اگر مسئله با محکمه میره و با ارگانهای عدلی و قضایی میره یا با اقامه ضرورت داره، خود طبعا باید با ارگان مربوطش میره.
تشکر،
یعنی اصل تر است به نظر ما.
زنده باشین. و در مورد ای که آیا ولسی جرگه خود تانست که ای مسوده قانون انتخابات در زمانی که کمیسیون انتخابات خواهانش است به تصویب برسونه؟
در اینجا مشکل نیست، عالم ولسی جرگه در سال سوم کارش خود داخل شده.
بله.
و با در سال اخیر نمیتانه که قانون انتخابات را زیر باس میگیره تصویب میکنه، علی وقت بسیار زیاد است، اگر در یک ماه تصویب میشه یا دو ماه تصویب میشه هیچ مشکلی نیست، انتخاب بعد خوب بعد از یک سال میه. البته تصویبش خوب است به این خاطر که در تعقیب و بعضی تصامیم دیگه با قانون انتخابات مرتبط است، از این خاطر اگر زود به زودی تصویب شوه خوب است، یعنی ضرورت داره که به زودی تصویب شوه.
و تصویب میشه، مشکل نیست. یعنی شاید ولسی جرگه وقت دار.
گفته میشه که حکومت به نحو جلو برگزاری انتخابات میگیره و بالای پارلمان فشار میاره که یک قانون این مسابقه را تصویب نکنه. در این مورد چی میگین شما؟
به نظر ما دقیق نیست. تعالی خب ایتو اثرات و علائم معلوم نمیشه که حکومت مداخله کرده یا از نفوذ کار گرفته یا حکومت انتخابات نمیخواه. او خوب است که از حکومت پرسان شوه. مگر ما تا
در پارلمان تو یک چیز شما
چیزی ندیدیم که حکومت در قانون انتخابات از لتولال
زنده باشند. تشکر. آقای نور، شما چقدر مطمئن هستین که انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف و به دور از تقلب برگزار خواهد شود؟
تشکر میکنم. البته باید بگم که کمیسیون مستقل انتخابات این ضمانت به تمام مردم افغانستان میده که ما سعی و تلاش نهایی خود میکنیم که انتخابات 2014 طور ماموریت شود که مورد قبول تمام افغان ها باشد، و همچنان تاکید میکنیم که ما زمینه را مساعد میکنیم با تمام افراد و اشخاص که در این سرزمین زندگی میکنه و واجد شرایط هستند که در این پروسه شرکت کنند. و این صحبت های ما را اگر ثابت بسازیم، البته شما در جریان هستین که در حدود یک سال و نیم پیش از برگزاری انتخابات ما تقویم اعلان کردیم و این هدفش این بوده که بران ما متحد به این موضوع هستیم. و شما در این آخر شاید در جریان شده باشین که در حدود 7000 مرکز که ایجاد میشه در برگزاری انتخابات، لست از این امرای نهادهای امنیتی شریک ساخته شده تا و به خاطر امنیت این مراکز سعی و تلاش و پلان‌های عملیاتی داشته باشه. به هر حال یک سلسله موضوعات است که مربوط به مردم افغانستان میشه که وا هم باید این رابطه همراه کمیسیون و همراه نهادهای زیر ربط همکاری کنه و برشان زمینه مساعد کنه که افراد و اشخاصی که میخواین سوء استفاده میکنن زیر روند سوء استفاده نکنن. و باز هم ما تاکید میکنیم که ما تمام وسایل امکانات خود با کار مندازیم تا انتخابات طور برگزار کنیم که مورد تایید اکثریت افغان ها باشه، و همچنان در صدد این هستیم که از تجارب گذشته استفاده کنیم و مشکلاتی که در انتخابات قبلی بوده و را مکمل در نظر گرفتیم. هر روز بالای از او کار میشه که
مثلا این مشکلات چی بوده و چقدر شما نگرانی دارین از بابت نبود امنیت در برخی از مناطق؟
ما از نبود امنیت در بعض نقاط افغانستان نگران هستیم و این نگرانی خود همراه نیروهای امنیتی شریک ساختیم و از پیشان خواستیم که در این رابطه متوجه باشن و همکاری کنن، چون وظیفه از او هستن که باید مردم افغانستان که در حقیقت ریدنده است امنیت از وارد بر ما تامین کنه، امنیت ناظرین و مشاهدین و مطبوعات باید تامین کنن، امنیت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و بالاخره امنیت خود مواد انتخاباتی که بسیار مهم است باید تامین باشد روز برگزاری انتخابات. ولی باز هم ما تاکید میکنم که ما هنوز هم نگران هستیم. شما میبینین که
مشخصا در کدام موارد شما بیشتر نگران دارین؟
در بعض نقاط افغانستان هنوز هم امنیت نیست، مشکلات امنیتی عدیده موجود است، بخصوص حاکمیت حکومت افغانستان در بعض نقاط افغانستان هنوز هم مشکلات خود داره. باید در رابطه حکومت افغانستان تمام امکانات خود به خرج بده تا امنیت به خاطر روند ملی افغانا که انتخابات از فراهم کنه.
بسیار تشکر. و به عنوان سوال اخیر از آقای مل میپرسم که شما چی فکر میکنین؟ آیا کمیسیون انتخابات خواهد توانست که انتخابات ریاست جمهوری آینده و شوراهای ولایتی را به گونه شفاف و بدور از تقلب برگزار بکنه؟
تشکر. پروسه انتخابات یک پروسه ملی است که از حکومت گرفته تا کمیسیون مستقل انتخابات، از فردی که میترایمتا تا کسی که امنیت از او را تامین میکنه، کلگی در این نقش داره. ولی به نظر ما اقداماتی که باید کمیسیون مستقل انتخابات انجام بده، طرحهایی را که اونا دارن و یا ای که پلانهایی را که دیگرها پیشنهاد میکنن، بخصوص جامعه مدنی و پلانهای خودشان که با در نظرش تجارب گذشته دارن، روی از او اقدامات کنه و دو قوانین تصویب شوه، تا اندازه‌ای ما میتونیم انتخابات بهتر داشته باشیم. البته انتخابات ایدئال و آرمانی فکر نکنم که در هیچ کشوری به شکل درستان چی سوا. کشورها با در نظر داشتن و تجاربشان و سابقهشان کم خوب سطح شفافیت و عادلانه بودن و منصفانه بودن و استانداردها و پرنسیپ‌های جهانیشان از فرق میکنه. ولی اگر اقدامات لازمه که سر از آله که مثلا تصویب دو قوانین است، میکانیزمای خود کمیسیون مستقل انتخابات سینا باید دوباره تجدید نظر صورت بگیره، و یا ای که مسئله ثبت نام رای دهندگان است، مسئله کمپانهای انتخاباتی است، مسئله شمارش آرا است، سیستم انتخاباتی است که در چوکات قانون انتخابات تنظیم میشه و تضمینات لازم امنیتی است که حکومت مکلف به تامین از است. اگر این مسائل مد نظر گرفته شود، من خوشبین هستم که انتخابات بهتر از گذشته خواهیم داشت.
یعنی فکر میکنین که موضوعات را که یاد کردین حل خواهد شد؟
خب این بحث است، این گپ است، اما در عمل شاید اقدار ساده نباشه که اقداماتی صورت بگیره، ولی بازم تعهدی را که خود کمیسیون مستقل انتخابات همیشه از طریق میده اومد باید میتن و پیشنهاداتی که اینا در مشوره با جامعه مدنی بعضی اصلاحاتی را میخواین وارد کنن، اگه اینا صورت بگیره جمع دو تصویب دو قوانین ما فکر میکنم یک نوع روشنی را برای ما مجده میده.
بسیار تشکر. در میز مدور هفته ما آقای نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات، شاه محمود مل عضو بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان یا فیفا و شهزاده شاهد عضو شورای ملی افغانستان با خود داشتیم. تا دیدار دیگر، خدا به نگهدارتان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
تازه